سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان گزارش های را رد کرد که گویا زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه است و این وزارت توزیع می شود. در اعلامیه وزارت زراعت طالبان که امروز منتشر شده گفته شده که آوازه ها در این مورد جعلی و بی‌بنیاد است. در ادامه به فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هم اشاره شده که گفته هیچ کس حق توزیع کشت و کار و خرید و فروش زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه را بدون اجازه آخوندزاده ندارد. مرحله نخست کار کانال قشتپه در ماه گذشته تکمیل و کار روی مرحله دوم آن آغاز شده است. این کانال 108 کیلومتر امتداد دارد که می تواند 500 هزار هکتار زمین را در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری کند. شرکت هوایی فلای دبی مربوط به امارات متحده عربی از امروز 15 نوامبر پروازهایش را به کابل از سر گرفت. این شرکت در 12 اکتبر در صفحه اینترنتیش گفته بود که پروازهایش به کابل و برعکس 15 نوامبر آغاز می شود. قرار است روزانه دو پرواز از دبی به کابل و برعکس آن انجام شود. بعد از 15 اگست سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، چندین شرکت از جمله فلای دبی، امارات و شرکت هوایی ترکیه پروازهایشان را به افغانستان قطع کردند. بر اساس گزارش ها هنگام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و هجوم گروه بزرگی از مردم به میدان هوایی بین المللی کابل، به تاسیسات و سیستم های رادار آن آسیب رسید که از دلایل اصلی توقف پروازهای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به کابل به شمار می‌رود. برنامه جهانی غذا می‌گوید خشکسالی در افغانستان بحران را برای میلیون‌ها دهقان که به جز کشت و زراعت عایدی دیگر ندارند به وجود آورده. WFP امروز در شبکه X یا تویتر سابق ویدیویی از یک دهقان به نام ناصر در ولایت بادغیس را نشر کرده که از زیان‌های ناشی از خشکسالی و پیامدهای آن سخن می‌گوید. با گفته او انگام کشت انتظار داشتند که حاصل خوب از زمین‌هایشان می‌بردارند، اما اکنون با ادامه خشکسالی این کشتزار به چراگاه حیوانات مبدل شده. مؤسسه پاملرن سه ماه پیش سروی را نشر کرده گفت که 78% عواید مردم افغانستان کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی آن خشکسالی های پیهم در این کشور بوده است. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ از تهاجم نیروهای زمینی اسرائیل به بزرگترین شفاخانه غزه هشدار دادند. بر اساس گزارش ها تهاجم اردوی اسرائیل به شفاخانه حل شفا صبح امروز آغاز شد. اسرائیل این شفاخانه را مرکز قماندانی گروه حماس می داند، گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در حال حاضر هزاران تن از افراد ملکی برای در امان بودن از حملات اسرائیل به شفاخانه حل شفا پناه بردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بازی نیمه نهایی بین تیم‌های هند و نیوزلند در جام جهانی کرکت امروز ادامه دارد. استادیوم شهر ممبای در هند میزبان این بازی است. هند برنده قرعه شد و بیتینگ یا توپزنی را انتخاب نبود و در 50 اوور و از دست دادن 4 بازیکن 398 دوش را برای تیم نیوزلند هدف تعیین کرده است. برنده بازی امروز به دور نهایی جام جهانی کرکت که در 19 نوامبر برگزار می شود راه خواهد یافت. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که عودت مهاجرین افغانستان این کشور را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
عودت اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ دارد.
اتاق تجارت و صنایع زنان و انجمن مددکاران اجتماعی افغانستان برای زنان تجارت پیشه یک نمایشگاه را دایر کرده است.
ما یک هزار غرفه داریم که تمام محصولات از 34 ولایت خانما اشتراک کردن، تمامش خانما بود و با قدرت و توانایی خود ما افتتاحی خود کردیم.
طالبان برخی از مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند.
انگلیسی میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان تمام مراکز آموزشی برای دختران بسته کردن و حتی در بعضی از مراکز خودشان رفته بودن و خیلی رفتار خشنی با شاگردا داشتن.
گزارش هم داریم در مورد این که با تهاجم نیروهای اسرائیلی بر بزرگترین شفاخانه در نوار غزه، سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از افراد ملکی شده. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
آجیسه یک در پخ و بته نان میخرم، بسیار گشنه هستم آجیسه، امروزی چیز نخوردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین از پاکستان فشارها را بر افغانستان افزایش می‌دهد. دانیل اندرس، رئیس این دفتر، امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که برگشت مهاجرین افغانستان را که از قبل با کمبود سرپناه و منابع دچار است بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که روند اخراج مهاجرین که اسلام آباد آنها را فاقد اسناد می‌خواند از پاکستان ادامه دارد و در روزهای اخیر صدها هزار تن به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان با سرعت زیاد ادامه دارد، دانیل اندرس، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان، میگوید اخراج ناگهانی فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. اوچا اواخر روز گذشته پیام ویدیویی دانیل اندرس را در صفحه اکس خود منتشر کرده که در آن میگوید بازگشت مهاجران تازه اخراج شده افغانستان را که قبلا از کمبود منابع و امکانات از جمله نبود سرپناه و خدمات رنج می‌برد تحت تاثیر قرار می‌دهد. آقای اندرس که در تورخم با افغانهای اخراج شده دیدار کرده، با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که بسیاری از مهاجرین بازگشت کننده خانه ندارند و در وضعیت بد قرار دارند.
در چند هفته آینده زمستان در راه است و مردم نیاز به سرپناه دارند. چالش این است که یک ماه پیش زلزله شدید هرات را لرزاند. بنابراین ما همه وسایل کمکی، خیمه ها و کمپل های خود را در این کشور به زلزله زدگان رساندیم. حالا این یک چالش بزرگ برای کمک به افغان های است که از پاکستان بازگشتند.
او گفت که بر اساس یک راهکار کوتاه مدت باید به برگشت کنندگان نخست کمک نقدی، آب و غذا تامین شود. آقای اندرس خواستار کمک‌های فوری به اخراج شدگان شد. در همین حال شماری از افغان‌های بازگشت داده شده به افغانستان از بیکاری در این کشور و بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان مقیم این کشور شکایت دارند. عزیز خان، یکی از آنان که در حال حاضر در ننگرهار اقامت دارد، بر رادیو آزادی گفت:
با پیسه که داشتم همین قدر توانستم خانواده ام را اینجا بیاورم. حالا هیچ چیزی در خانه ندارم. غذا نیست، روغن نیست. وضعیت بسیار بد است. ما از حکومت می خواهیم که با ما کمک کند و برای ما زمینه کار را فراهم کند.
مفتر کار زمینه برابر کنید.
برخی از افغانهای مقیم پاکستان هم از رفتار نادرست پلیس این کشور شکایت دارند. آنان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی به این کشور مهاجرت کردند، اما حالا که از اینجا اخراج میشوند نمیدانند چی کنند. پریسا نوید، یک تن از آنان، در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیریم. نمیتوانیم به وطن خود بازگردیم زیرا جان ما در آنجا در خطر است و نمی توانیم اینجا بمانیم زیرا ویزا نداریم. نمی توانیم خانه های خود را ترک کنیم. بنابراین مشکلات مهاجران افغان در پاکستان روز به روز افزایش می یابد.
پاکستان از اول نوامبر به این سو عملیات رسمی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را آغاز کرده که بر اساس معلومات اوچا از اواسط ماه سپتامبر سال جاری تا اکنون بیش از 327,400 افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در سطح بین المللی به ویژه از سوی سازمان‌های مختلف حقوق بشری محکوم شده است و بسیاری از کشورها از پاکستان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهد، زیرا به گفته آنها بیشتر پناهجویان اخراج شده به دلیل مشکلات امنیتی از کشورشان فرار کردند. اما پاکستان بارها بر اجرای تصمیم خود تاکید کرده و گفته است که بر روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان از این کشور ادامه خواهد داد.
شنیدید که دانیل اندرس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین از پاکستان فشارها را بر حکومت افغانستان و افغانستان افزایش می‌دهد. در این مورد لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان صحبت داشته، نخست نظر او را در مورد این اظهارات پرسیدم.
عودتی اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ داره و همچنین ضرورت است که از نظر اقتصادی این برنامه درست مدیریت شود. جا با جا سازی عودت کننده ها و زندگیشان و ایجاد شغل و کار برشان یک برنامه کلان ضرورت داره و امکانات زیاده میخواد. من فکر میکنم دولت پاکستان بدون اینکه این طرف قضیه را در نظر بگیره دست به دوباره فرستادن مهاجرین افغان زده که یک نوع حکومت افغانستان زیر فشار قرار دادن است و مخالف تمام نرمای جهانی حقوق مهاجرین است. یقیناً که یک سلسله مشکلات را هم بر حکومت طالبان وجود برای و هم در داخل بر خود افغان ها میتونه که سبب مشکلات زیادی در زندگی زینا شد.
آقای اطمر، جان سوبکو سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که طالبان کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان را به سوی دیگر سوق داده و یا خود از بخش اعظم آن بهره مند شدند. نظر شما در این مورد چیست؟
یقیناً که همیشه از مؤسسات کینا و افغانستان کمک کرده، چی در گذشته و چی حال، میتونه شده که زمامداران امور از او به نفع خود و یا برای دوستان خود استفاده کرده باشه. بهتری است زمانی که کمک ها صورت میگیره روی یک میکانیزم نظارتی هم باید فکر شود که چگونه میشه که امی کمک ها و مستحق اصلی از او برسه. اگر یک سیستم نظارتی درست موجود باشه، ما فکر میکنم که دو وقت باز هیچ کس نمیتونه از این کمک ها به نفع خود یا به مقاصد شخصی خود استفاده بکنه.
آقای اطمر جان سوبکو همچنان دیروز به کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا گفت ممکن است برخلاف گذشته از کمک‌های بشری امریکا با مردم افغانستان برای تمویل فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر می‌کنم که شواهدی که دال بر زی باشد که چنین کمک‌ها برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود فعلا به دسترس نیست. اگر خود اداره سیگار چنین شواهد را داشته باشه، او را اول میتونه که با طرف افغانی شریک بسازه و دوی که او را میتونه که با مقامات مسئول ارائه بکنه تا از این و استفاده جویی از کمک های بشری که از طریق سازمان های ملل متحد و افغانستان وارد میشه جلوگیری کنه. من فکر میکنم که این یک ادعای بسیار بزرگ است و به ثبوت و اسناد بیشتر ضرورت داره تا اینکه در حد یک ادعا باشه و ما چنین ادعا بکنیم که گویا از این کمک ها گروپ های راس افغان استفاده میکنن. بهتری است که شواهد و ثبوت ارائه شود تا امی ادعا ثبوت شود. باز بعد از او ممکن است که خود کسایی که کمک میکنن اونا در قسمت فرستادن کمک ها جدی باشن و موارد را در نظر بگیرن که از این کمک ها سوء استفاده صورت نگیرن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و صنایع زنان و انجمن مددکاران اجتماعی افغانستان برای حدود 2000 زن تجارت پیشه در کابل نمایشگاه هفت روزه ای را دایر کردند. این در حالی است که چند پیش مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته بودند تا زمانی که یک پالیسی مشخص تهیه نشده زنان نمی توانند در نمایشگاه ها شرکت کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند. شمار از دخترانی که در این مراکز آموزشی درس می‌خواندند با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفتند آنها در فرامین مختلف حکومت طالبان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند و اکنون تنها امیدشان هم از آنها گرفته شده است. سعیره وفا یک تن از دخترانی که در یکی از مرکزهای آموزشی هرات زبان انگلیسی می‌خواند می‌گوید که بر روز چهارشنبه با دروازه
این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. آل توجه کنید به گزارش در مورد نمایشگاه های زنان.
لحظه گشایش نمایشگاه با مدیریت کامل زنان در کابل زیر حاکمیت طالبان. این نمایشگاه روز سه‌شنبه در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در کابل توسط اتاق تجارت و صنایع زنان و مؤسسه مددکاران اجتماعی افغانستان به منظور تقویت تجارت زنان گشایش یافت. شماری از زنان تجارت پیشه شرکت کننده در این نمایشگاه بر رادیو آزادی میگویند هرچند روز اول این نمایشگاه کمرنگ بود، اما به گفته آنها برگزاری چنین نمایشگاه ها برای حمایت و تقویت کار زنان تجارت پیشه ضروری است. پشتون امیری که محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید حدود 2000 زن در این نمایشگاه شرکت کردند.
ما 1000 غرفه داریم که تمام محصولات از 34 ولایت خانم‌ها اشتراک کردند. تمامش خانم‌ها بود و با قدرت و توانایی خود ما افتتاح خود کردیم و شاید شما هم در فضای کابل بیرق اتاق تجارت زنان را در آسمان دیده باشین. برنامه بسیار خوب بود.
او میگوید که تمام صنایع دستی و تولیدات زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. بانو هاشمی یک دیگر از زنان تجارت پیشه که محصولات مربوط به شرکت تولیدی خود را به نمایش گذاشته میگوید که تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه در روز اول کم بود.
حضور امروز با دست پیشی کمرنگ بود، بقدر فروش ها چیز نبود. ما امیدوار هستیم که روزهای دیگه این نمایشگاه به حساب پرزیان باشه، مردم بیای از تولیدات داخلی خود با دیدن بکنن، خریداری بکنن و تقویه بکنن به حساب تولیدات خود خانمای افغانه که همه چیز از لباس تا خوردنی و همه چیز ساخته دست خانمای خود افغان بود.
فاطمه آشوری یکی از تاجران و مدیر یک شرکت تولیدی میگوید که اگرچه در نمایشگاه های کنونی خرید و فروش صورت نمیگیرد، اما اشتراک زنان به ویژه تاجران زن در این نمایشگاه ها تاثیر مثبت بر کار آنها دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
فقط تنها چیزی که شاید بتونن بعضی ها از او استفاده بکنن ایجاد ارتباطات تازه بین تجارت پیشه ها هست. ما خواهش ما از کسایی که میان هزینه میکنن و نمایشگاه برگزار میکنن این است که بین سر پالیسی کار بکنیم و راه بیرون رفت از این وضعیت بد محدودی که قرار گرفتیم این را پیدا بکنیم. بازارهای بیرونی ضرورت داریم که تولیدات خانم ها به بیرون صادر شود.
تلاش کردیم نظر مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان را در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این نمایشگاه بر رهبری و مدیریت زنان در حال برگزار شده که چند پیش مسئولان وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته بودند تا زمانی که یک پالیسی مشخص تهیه نشود زنان نمی توانند در هیچ نمایشگاه شرکت کنند. اما اکنون عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه با همکاری آنها برگزار شده است.
این نمایشگاه که به همکاری وزارت صنعت و تجارت برای مدت 7 روز راه اندازی شده است در بیشتر از 800 غرفه صنایع دستی زنان و تولیدات کشور به نمایش گذاشته شده است. قابل یادآوری است که مدیریت این نمایشگاه کاملا در دست خانم ها می باشد.
این نمایشگاه افتروزه زنان تجارت پیشه افغانستان در حال برگزار می شود که پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند. پیش از این برخی زنان تجارت پیشه افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود بازار برای محصولات خود و وضعیت ضعیف اقتصادیشان ابراز نگرانی کرده بودند.
شنیدید که برای 2000 زن تجارت پیشه در کابل یک نمایشگاه 7 روزه دایر شده، اما طالبان برخی از مراکز آموزشی دختران را در هرات اخیراً بستند. شماری از دخترانی که در این مراکز درس می‌خواندند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که اکنون تنها دروازه امید هم برای آنها بسته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند. شماره از دخترانی که در این مراکز آموزشی درس می‌خواندند با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفتند آنها در فرامین مختلف حکومت طالبان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند و اکنون تنها امیدشان هم از آنها گرفته شده است. سعیره وفا یک تن از دخترانی که در یکی از مرکزهای آموزشی هرات زبان انگلیسی می‌خواند می‌گوید که به روز چهارشنبه با دروازه بسته مرکز آموزشی شان روبرو شده است.
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم آماده گرفتم. یک برگه سری بود که فیصله ریاست معارف کورس ها بسته شده یا مستود اینا دیگه. خیلی واقعا خیلی ناامید شده بودم. بشخط خوب افتم همه درا بودم و بسته شده اصلا ناامید شدم. وضعیت روی من خیلی خراب شد. البته حالا که وضعیت روی خوبی ندارم، چون هر جا که میریم درس بخونیم، چیزی بخونیم، بروی معاونا بسته میکنم.
بهار یک تن از دختران هراتی که آمادگی تافل میخواند میگوید که این اقدام حکومت محلی طالبان او را ناامید کرده است.
در شرایطی که دنیا که پس تکنولوژی پیشرفت میزنه، این واقعا غم‌انگیز متاثر کننده ای که ما دختر خانم ها به افغانستان با دل پر از امید همچنان خانه نشین میشیم.
او میگوید که استادانشان زنان بودند و مسئولان مراکز برایشان گفتند که حکومت طالبان به دلیل تدریس زبان انگلیسی به زنان این مراکز را مسدود کردند. مسعوده حکیمی که دانشجوی حقوق در پوهنتون هرات بود و پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون زبان انگلیسی میخواند، در صحبت با رادیو آزادی میگوید
انگلیسی میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان تمام مراکز آموزشی برای دختران بسته کردند. حتی در بعضی از مراکز خودشان رفته بودند و خیلی رفتار خشنی با شاگردا داشتند که این محدودیتایی که طالبان وضع میکنه روز به روز زیاد شده میره و ما خیلی نگران ساخته. از لحاظ روحیش خوب نین و ای که آینده ما چی میشه اصلا نمیفهمیم.
این دختران از جامعه جهانی میخواهند که به طالبان بگویند تا محدودیت ها را از زنان بردارند تا آنها زندگی عادی داشته باشند. با این حال مسئول یک از مراکز آموزشی در هرات میگوید که طالبان به دلیل آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر این مرکز را برای دختران و زنان مسدود کرده است. او در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی مدعی شد که مقام های محلی طالبان گفتند که زنان تنها باید در صنوف آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در اطلاعیه های مربوط به بسته شدن مراکز آموزشی هرات از سوی مسئولان این مرکزها نوشته شده که بر اساس فیصله ریاست معارف این مراکز تا امر ثانی تعطیل می باشد. خواستیم تا درباره چرایی بسته شدن این مراکز آموزشی و این ادعاها از ریاست معارف حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما سخنگوی این ریاست و دیگر مقامهای محلی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در اول ماه قوس سال 1401 خورشیدی در مکتوبی بر ریاست های مرکزی و ولایتی این وزارت دستور داده بود که بر اساس فیصله کابینه‌شان تا امرسانی صنوف بالاتر از صنف ششم و کورس‌ها را برای دختران ببندند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران از دسامبر سال گذشته به این سو آنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها هم منع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی به این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، طالبان تاکنون هیچ یکی از این محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران آن را بر نداشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با تهاجم نیروهای اسرائیلی به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه، سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از جانهای افراد ملکی شده. به دنبال حملات شدید اسرائیل بر نوار غزه، هزاران تن به شفاخانه اهل شفا پناه بردند و عملیات اسرائیل در محوطه این شفاخانه صبح امروز آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اسرائیل تهاجم نظامی را بر شفاخانه الشفا در غزه بامداد امروز به اجرا گذاشت. در ادامه عملیات زمینی نیروهای اسرائیلی علیه حماس شفاخانه در محاصره قرار داشت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. دکتر احمد المخالالاتی جراح در شفاخانه شفای غزه به خبرگزاری رویترز گفت که در جریان هجوم نیروهای اسرائیل وضعیت بد در شفاخانه رخ داد.
آنها شام گذشته به عملیات آغاز کردند. بمباران خیلی سنگین و تیراندازی در اطراف و داخل شفاخانه صورت گرفت. صداهای خیلی ترسناک به گوش ما می رسید. حادثه را احساس می کردیم. خیلی در نزدیک شفاخانه بود.
همزمان سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ از هجوم نیروهای زمینی اسرائیل به بزرگترین شفاخانه غزه هشدار دادند. مارتین گریفیتس رئیس امور بشری سازمان ملل متحد امروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که پس از این تهاجم اسرائیل باید از نوزادان، بیماران، کارمندان صحی و غیر نظامیان محافظت صورت گیرد و افزوده که شفاخانه ها محل جنگ و درگیری نیستند. اسرائیل این شفاخانه را مرکز فرماندهی گروه حماس می داند. در حال حاضر، هزاران تن از غیر نظامیان برای درمان بودن از حملات اسرائیل به شفاخانه الشفا پناه بردند. با ادامه جنگ در غزه، شفاخانه ها با نبود برق و کمبود شدید وسایل طبی و نیازمندی های اصلی روبرو شدند. سازمان ملل متحد می گوید که تنها یک شفاخانه در شمال غزه توانایی پذیرش قسمی بیماران و زخمی ها را دارد. بر اساس گزارش ها از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در 7 اکتبر، حدود 1.5 میلیون فلسطینی که دوسوم جمعیت غزه می شود از خانه هایشان آواره شدند. بعد دنبال حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر که در آن گروه حماس صدها تن را کشت و گروگان گرفت، اسرائیل حملات سنگین را بر غزه آغاز کرد. در فلسطین هم از کشته شدن هزاران تن خبر داده شده. جنگ میان اسرائیل و حماس از 5 هفته به این سو ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مسئولان پوانتون های خصوصی در ولایت هرات و هلمند و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد اهدای 750 بورسیه تحصیلی رایگان برای عودت کننده ها تفاهم نامه را امضا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که تفاهم‌نامه 355 بورسیه در سفر خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت با مسئولان 12 پوهنتون خصوصی حوزه غرب امضا شده است. عزیز احمد محمدی عامر امور فرهنگی پوهنتون خصوصی جامعه هرات بر رادیو آزادی گفت تنها پوهنتون آنها 68 بورسیه و 10 بستکاری را برای افغانهای تازه برگشت داده شده در نظر دارد.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بستکاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما کسایی که مدارک تحصیلی و مورد نیاز دانشگاه باشه و کتابخانه دانشگاه جامعه هم بتوانن کار بکنن لزوما پیش بینی کرده که برای مهاجرین و عودت کنندگان میتونند از او برای بلند و استفاده بکنند.
نظیر احمد ریشتنی مسئول پوهنتون آروکوزیا در هلمند به رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه های مشابه میان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و برخی پوهنتون های خصوصی کندهار و هلمند چهارشنبه گذشته امضا شده است.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ زده کړو مؤسسه، لمر د لوړ زده کړو مؤسسه، بنوا د لوړ زده کړو مؤسسه او بوس پوهنتون استازو
در این مجلس نمایندگان مؤسسه های تحصیلات عالی سبا، لمر، بنوا و پوهنتون بوس شرکت کرده بودند. آنها با وزیر معاون و مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مجلس داشتند که در آن بر علاوه صدها بورسیه یک تفاهم نامه امضا کردند که به اساس آن مهاجرین تازه برگشت کننده را جذب می کنند و آنها می توانند به درسهایشان ادامه دهند.
دغه هوکرلیک په اساس په افغان بیرته راستنه سوی مهاجر په لوړ زده کړو کې
نیسی او دوی به خپل عالی تحصیلات ته دوام ورکړي.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که بر اساس این تفاهم نامه ها برخی پوهنتون‌های خصوصی هلمند و کندهار 400 بورسیه به مهاجرین اخراج شده از پاکستان اختصاص خواهند داد. بورسیه های اعلام شده شامل رشته های مختلف از جمله طب، حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و تعلیم و تربیه می شود. شماری از افغان های اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان نیمه تمام باقی مانده از این اقدام استقبال می کنند. سهیل و عبدالقادر دو تن از آنان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند.
بیش از 20 روز است که از شهر پشاور پاکستان برگشت کردیم و تحصیلات عالی من نیز نیمه ماند. خوشحال هستیم که حکومت اینجا هم